میتوانی.
شاهد پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واشنهایی که در این قطعه کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوان.
خانم فکر کنم نوید اینان بی زحمت در رو باز کن. توی این دو سال بعد ازدواجشون هر بار که پسر و عروس هم زنگ خونمونو زدن گل از گلم شکفته و خلاصه حسابی کیفور شدم، اما حالا خیلی نگرانم، دلشوره دارم. ماجرا از این قراره که نوید و فاطمه چند وقت بعد ازدواج با هم دیگه تونستن یه شرکت جمع جور دانش بنیان تأسیس کنن. آخه پسرم از همون زمان دانشجویی مدام میگفت نمیخوام حقوق بگیری جایی باشم، میخوام خودم کارفرمای خودم باشم. اتفاقا فاطمه هم نظرش همین بود. پسر مهندسی مکانیک خونده و عروس مهندسی مواد، واسه همین متمرکز شدن روی طراحی و تولید محصولات دانشپایه حوزه تخصصیشون. توی یه سال و نیم دو سال گذشته شب و روز کار کردن، سختی کشیدن، خیلی بیپولی کشیدن، از تفریح و سفرشون گذشتن، کمک هیچ کدوم از ماها رو هم قبول نکردن، تا یواش یواش تونستن کیفیت محصولات دانش بنیانشون رو در حد قابل قبولی بالا ببرن و اعتماد سفارش دهنده هاشون رو جلب کنن. اسمشون که بین دانش بنیان ها شناخته شد، سازمانای سفارش دهنده بزرگ و مهم اومدن سراغشون. تا یه روز نوید وسط روز سراسیمه اومد و خبر داد که برای یه پروژه خیلی مهم خواستن که یه قطعه رو براشون بسازم، اونا بررسی کنن، اگه استانداردش قابل قبول بود به هم سفارش بدن. چند روز بعدش قطعه رو تحویل دادن و از اون روز من از نوید نگران تر باشم، چون چند سالی هست که بازنشسته شدم و کاری ازم بر نمیاد براشون انجام بدم. فقط میتونم دعاشون کنم این قراردادو بتونن ببندن. میترسم اگر جواب منفی بشه این بچه ها مایوس بشن. آخه اینا سنی ندارن، هنوز 25 سالشون هم نشده. راستش این تب و تاب بچه ها منو میبره به خاطرات 35 سال پیش. اوج جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. من یه افسر خیلی جوان نیروی هوایی ارتش بودم و فرماندهمونم شهید ستاری بود. رفتیم دیدار امام. توی اون دیدار حرفای شهید ستاری تازه متوجه هم کرد که تو چه نیروی مهمی دارم کار میکنم و چه کارهای موثری از دستمون برمیاد و میتونیم انجامشون بدیم.
در سالی که گذشت این نیرو طرح‌هایی را که باید در 15 سال آینده تدریجا به مورد اجرا گذاشته شود، تهیه و کلیه یگانهای خود را برای نخستین بار پس از انقلاب تجدید سازمان نمود.
اون زمان آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود و خوب بیاد دارم که سخنانش توی اون دیدار موتور پر قدرتی رو توی ذهن و قلب ماها که خیلی جوان بودیم روشن کرد و بهمون این اعتماد به نفس رو داد که بدون نیاز به مستشارا و متخصصای خارجی خودمون میتونیم کارهای مهم انجام بدیم.
ما از لحاظ ابزار وابسته بودیم، از لحاظ دانش نظامی و دانش نگهداری و تعمیر هم به شدت وابسته به دشمن بودیم. ایمان شما بود، شور و خلوص و صمیمیت و پشتکار شما بود که توانست این ابزارها رو مورد بهترین و بالاترین استفاده ها قرار بده، کارایی اونها رو مضاعف کنه و از اونها علیه دشمن بهترین بهره برداری رو بکنه.
بعد از این همه سال فکر میکنم اون دیدار فراموش نشدنی کلید ساخت هواپیمای ایرانی رو زد. مثل امروز نبود، اون زمان همه به این حرف میخندن.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
ما چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافکار؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم دیگه. شما که اینجا امکانات خیلی خوبی دارین، برای چی خودتون درست نمیکنید؟
ببخشید، ما امکاناتمون در حد اوورهاله، اصلا نمیتونیم تعمیرات اساسی انجام
بدیم. ما راه بندازید.
جناب سرهنگ درست دارم میگن، این امکانات برای کشورهایی که عقبه تکنولوژی قوی دارن.
شما خودت اصلا رفتی ببینی ما چند تا هواپیمامون اونجا همجوری ول شده؟
ما توی تحلیلیم،
طرف خارجی به قولش عمل نکرده چی کار باید بکنه؟
خودتون بسازید.
ما یه دلکو برای پیکان نمیتونیم بسازیم. تیمسار
در صورت این پول برای حل مشکلات این راهوری.
اما شهید ستاری محکم و جدی پای این کار ایستاد و پیشنهاد خودکفایی رو اولین بار به مهندس سعید صناعی داد.
یه چیزی میگم بهش فکر کن.
بله.
شما الان تمام بدنه رو داری میزنی. اینا که سامانه هاشه. چطوره به جای تعمیر بیایم به مونتاژ F5 فکر کنیم، یه هواپیمای جدید.
مایدش ما این همه F5 داریم، میتونیم اونا رو تعمیر کنیم.
شما الان داری بدنه رو میزنی، کم کم سامانه رو میزنی، 10 سال دیگه 20 سال دیگه به تکنولوژیش میرسن، بعدم یه چیزی بهش اضافه میکنن، اینجوری فقط تو تعمیر دست و پا میزنی.
یاد هر دوشون گرامی، من اونجا بودم که شهید ستاری این حرفو به مهندس صناعی زد. خدا بیامرز سعیدو، من توی تیم سعید کار میکردم. این حرف شهید ستاری شد اولین قدم تحقق رؤیای ساخت هواپیمای ایرانی، ساخت هواپیمای آذرخش، اولین جنگنده بومی و پایه ساخت بقیه هواپیماهای ایرانی.
یاد کنیم از شهید ستاری که شروع کردن در واقع بسیاری از هواپیمای F5 رو مجددن ترمیم کردن و ساختن. این پایه همین سازه هواپیما شد که ما وقتی روی همین هواپیما F5 می‌خواستیم کار طراحی رو شروع کنیم، سال 78 خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادیم، ایشون تشریف آوردن و پروژه رو دیدن و اونجا براشون گزارش دادیم. ایشون فرمودن که اصلا هواپیما برای من مهم نیست، این چیزی که برای من مهمه دانش طراحی.
خوب یادمه که هواپیمای آذرخش برای ما شد سکوی پرش به مرحله بالاتر، یعنی هواپیمای سائقه.
داستان سایره برگشت به طراحی اولین جنگنده بومی که ما بتونیم بگیم که این هواپیما یه هواپیمای ایرانی هستش. سال 78 این مسئله آغاز.
تو سال 81 پرواز اولیه‌اش رو انجام داد.
مرحله بعدی کار ماشی بود. حالا ما تو ساخت تبحر پیدا کرده بودیم. صنایع مادری رو تولید کرده بودیم. بسیاری از صنایع داخلی، به عنوان مثال خدمتتون بگم، یک نوع آلیاژ هوافضایی آلومینیوم، آلیاژ 70-75 آلیاژیه که داخل مملکت تولید نمی‌شد. ولی به علت نیازی که نیروی هوایی داشت به این نوع آلیاژ هوافضایی برای ساخت پرنده‌هاش، با همکاری و همفکری متخصصین صنایع تونست این آلیاژ رو برای ما تولید بکنه. قرار نیست که نیروی هوایی هر چیزی رو که لازم داره خودش بسازه. پس تکنولوژی کشور پیشرفت کرده که ما تونستیم این کارا رو انجام بدیم.
هنوز که هنوزه از یادآوری لذت دیدن پرواز سائقه توی آسمون کشورم دلم گرم گرم میشه. انگار سائقه ما رو برد به راه پیشرفت بی بازگشت. پیشرفت به سمت کوثر.
مهمترین خبر امروز رو نمایی از جت جنگنده 100% ایرانی کوثر.
هواپیمای کوثر وقتی رونمایی شد که دیگه من بازنشسته شده بودم.
تکثیر کوثر آسمان امن‌تر. فرمانده نیروی هوایی ارتش از تولید انبوه جنگنده پیشرفته کوثر خبر داده و گفته نیروی هوایی ارتش تا 3 سال آینده به 15 جنگنده کوثر مجهز خواهد شد.
اما لذت شنیدن صداش دوچندان بود، چون دانش طراحی و 0-100 ساخت جنگنده کوثر کاملا ایرانی.
یک هواپیمایی با قابلیت های مانور بسیار بالا که الکترونیک بسیار پیشرفته ای رو ما روی این هواپیما طراحی کردیم و سوار کردیم و نصب کردیم. انواع موشک‌ها و بمب‌های مورد نیاز رو حمل میکنه این هواپیما. به گونه طراحی و ساخته شده که نیازی به ورود هیچ سامانه از خارج از کشور نداریم. این هواپیما به صورت 100% تو کشور ساخته شد و اینو من خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم که این هواپیما بومی این کشوره و هیچ گونه وابستگی تو تولید هواپیما با هیچ کشور دیگه‌ای نداره. یک الکترونیک یک پارچه گلاس کاکپیت داره. تمام الکترونیک یک پارچه با هم کار میکنه توسط کامپیوترهایی که طراحی میشه. ایبیابی بسیار سریعی داره. چند تا ویژگی این هواپیما داره. یک اینکه صندلی پران که معمولاً خلمان رو نجات میده که خودش 350 قطعه داره، در کسی از ثانیه 350 قطعه باید با هم کار بکنه خلمان رو نجات بده. ویژگی بعدی این استش که تمام این اقلام توسط شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و دانشگاه ها انجام شد. صدها جوان رو ما براشون ایجاد شغل کردیم. ویژگی بعدی این هستش که بدون وابستگی به کشوری، بدون استفاده از یک کارشناس خارجی یا بدون وابستگی به کشورهای دیگه انجام دادیم. مطلب بعد این که استانداردهای بسیار بسیار دقیق هوایی رو اینا همه پاس کرد. اگر یکی از استانداردها رو پاس نکنه اصلا ما اجازه پرواز به هواپیما نمیدیم.
اگه بهتون بگم که از شنیدن خبر ساخت موتور هواپیما توسط متخصصای جوان ایرانی بغض کردم، شاید تعجب کنید. شاید به این دلیل که خیلی از شماها 40 سال پیش اصلا به دنیا نیامده بودید. اون روزا اگه
ژاپن و ایتالیا جزو 8 کشور سازنده موتورهای توربو جت قرار گرفت.
موتور در داخل کشور ساخته شد توسط شرکتایی که با ما همکار هستن. موتور این هواپیما 5000 نوع قطعه داره با 14000 عدد. همه اینها باید در یک استانداردهای خاص ساخته بشه، با یک تولرانس‌های خاصی ساخته بشه. تستای بسیار سختگیرانه داره. موتور به شکل خدا ساخته شد، برای این هواپیما سوار شد.
در ساخت این موتور 43 شرکت دانشبنیان در حلقه ساختشن. خودمون شرکت دانشبنیان هم در واقع تعداد شرکت دانشبنیان دیگه رو در رینگ خودشون دارن. یعنی اگر ما بگیم مثلا برای ساخت این موتور بیش از 120 شرکت و مجموعه دانشگاهی و مؤسسه و اینا به کار گرفته میشن، شاید دور از ذهن نیست.
اواخر امسال بود، فکر میکنم حدود اردیبهشت، خبر رونمایی از هواپیمای ترابری سیمرغ رو توی رادیو و از زبان امیر خواجه فرد، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع شنیدم.
سیمرغ در واقع یک هواپیمای ترابری 4 تا 6 تنه در منطقه. ما اولین کشوری هستیم که این کار رو انجام دادیم. الحمدلله امروز که خدمت شما هستیم مرحله تاکسیش هم انجام شده.
یکی از جالبترین موضوعاتی که چند وقت پیش با نوید و فاطمه مفصل راجع بهش حرف زدیم این بود که متخصصای ایرانی به فناوری توی بدنه هواپیماها دست پیدا کردن که اصطلاحاً رادار گریزه. اتفاقا رادیو هم چند وقت پیش در این مورد یه برنامه پخش کرد.
ما هیچ سامانه رادار گریزی رو با پوشش‌های خاصی نداشتیم مثلا قبل از انقلاب. برای هر چیزی که داریم امروز ما خودمونه، به هیچ جا هم وابسته نیستیم، هیچ کسی هم در این حوزه به ما کمک نمی‌کنه و اصلا گاهن کمک گرفتنش هم شاید صحیح نباشه. روش‌های ما میگیم پسیو و اکتیو داره. تو دو تا حوزه‌اش محصولاتی داریم، گاهن تستش هم می‌کنیم، با رادارایی هم تو منطقه تست کنیم، می‌بینیم که خیلی خوب دارن کار خودشون رو انجام میدن. در حوزه کامپوزیت بدنه که امروز مفتخریم که ما در حوزه کامپوزیت ها به لحاظ بلوغی که در پهپادا داریم، به لحاظ بلوغی که بعد در ساخت کامپوزیت بعد از هواپیماهامون داریم و بالگردامون داریم، انواع کامپوزیت ها رو در واقع میسازیم. البته که افتخارمون اینه که حتی مواد اولیه کامپوزیت هم الان تو کشور ما بومی شده. قبلا ما کامپوزیت کار میکنیم وابسته بودیم، ما امروز در واقع در حوزه کامپوزیت در مواد اولیه‌اش هم الحمدلله وابستگی نداریم.
تو دوره خدمت یه همکار داشتم که از بچهای فنی بالگرد بود، هنوزم با هم رفیقیم. چند وقت پیش به هم گفت یادت 30 و چند سال پیش توی تعمیر بالگرد ها مشکل داشتیم؟ حالا خودمون داریم بالگرد میزدیم.
قطعی به ما نمیدن که کشور دیگه، همه در داخل کشور جمهوری اسلامی داره ساخته و پرداخته میشه در شرکت های دانش بنیانی که واقعا ما به کار گرفتیم. عمل کرده شرکت های دانش بنیان باعث شد که ما تمام نیازمندی بالگرد هامون الحمدلله امروز توسط چه وزارت دفاع، چه شرکت های دانش بنیان، چه هوا نیروز و نیرو زمینی الحمدلله داره تکمیل و تضمین میشه.
پسرم و عروسم وارد خونه شدن. جعبه شیرینی رو که تو دست فاطمه دیدم و برق شادی رو تو چشمای نوید، فهمیدم که پروژه شرکتشون موفق شده. اونا تونستن یکی از چند ده شرکت دانش بنیان دستندرکار یکی از پروژه های ملی در صنعت ساخت هواپیما باشن. همون شب توی برنامه تلویزیونی مدیرای وزارت دفاع هم درباره نقش این دانش بنیان ها صحبت کرد.
2680 عنوان ماده و قطعه تحریمی ما تو چند سال اخیر به کمک همین شرکت های بخش خصوصی که من رو عرض کردم عضو خانواده صنعت دفاعی میدانیم، 2680 عنوان رو برای ما بومی کردن و رفع دغدغه.
من اگر بتوانم خط تولید ایجاد کنم، شرکت های دانش بنیان رو پایدار کنم، این شرکت های دانش بنیان چون ذاتشون دانشیه، بس که تولید در واقع مستقر شد پایدار میشن و بعد میرن برای محصولات آینده و حرکت
در واقع توسعه‌ای میشه.
نوید و فاطمه با شنیدن این حرفا خیلی انگیزه پیدا کردن. داشتم فکر میکردم هر ایرانی از شنیدن برنامه‌ها که آینده صنعت هواپیماسازی کشور دلگرم میشه و امیدوار.
ما برنامه مدونی رو برای توسعه هواپیمای مسافربری داریم. ما در حوزه هواپیمای تجاری چون از نظر کلاس کار و طبقه کار این هواپیمای تجاری رو در بخش نظامی هم داریم به عنوان بخش ترابری نیروهای مسلح. بنابراین از نظر تخصصی ما به اون بیت تسلط کامل داریم. پروژه قاهر در حوزه فناوریش به بلوغ کامل رسیده، یعنی ما اومدیم نسخه هایی از این هواپیما رو تطبیق دادیم با نیاز دو تا از نیروهامون. اون نیروها اومدن تیم طراحی رو توجیه کردن، ما تغییراتی رو اعمال کردیم. امروز دیگه پروژه قائل در نقش بدون سرنشین ظهور خواهد کرد. دنیای آینده در حوزه هوایی حرفای دیگه هم برای گفتن داره. ما در حوزه هواپیمای الکتریکی چند نمونه کار رو شروع کردیم و انشالله ظرف سال آینده یکی دو نمونه رو شروع میکنیم تست انجام دادن. البته ابعاد الکتریکی ما اصلا به بلوغ کامل رسیدن. این که ما داریم میگیم هواپیمای سرنشیندار الکتریکیه که اونم تنوع مختلفی داره. ما یه پروژه‌ای رو در یکی از دانشگاه‌ها در واقع در کشور حمایت کردیم از این بابت که از هواپیمای ایران 140 که قبلا داشتیم به سمت یک هواپیمای جت 72 نفره با موتورهای توربوفن بریم.
بعد از درخشش آذرخش و صاعقه و شفق و پرواز سیمرغ و قاهر در آسمان پرصلابت صنعت دفاعی، اکنون صنعت هوایی ایران به نسل جدیدی از جنگنده‌های بومی دست یافته و بر سکوی افتخار خودکفایی رسیده است. صنعتی که قبل از انقلاب صفر بوده حالا به صد رسیده، آن هم صنعتی که هدف اولین تحریم‌های آمریکا بوده است.
دشمن نمیدونه چه سیستمایی در کابین ما اینجا هست. دشمن خبر نداره ما با هواپیمای میراش چه کردیم، چه ترکیبی انجام دادیم. تمام این قطعات توسط جوانان ایرانی تولید شده، ساخته شده. هیچ جنگنده دیگه خارجی نیست.
هیچ کاری در مقابل عناصر مؤمن و زحمتکش و فعال ما ناشدنی نیست.
ایران شروع و پایان، ایران بالا تر از جان، ایران
گازدار و طعم‌دار آنیس. آنیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آنیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
صدای کتاب.
اینجا صدای کتاب است و ما بهترین و کاربردی ترین کتاب ها رو در حوزه اقتصاد به شما معرفی می کنیم.
عنوان کتاب امروز، حکمرانی اقتصادی بین المللی، بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا. این کتاب توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده.
برای آشنایی بیشتر با نویسنده این کتاب به سراغشون رفتیم و ازشون خواهش کردیم که خودشونو بیشتر معرفی کنن.
من علی مرگی هستم، نویسنده کتاب حکمرانی اقتصادی بین الملل، فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه اصفهان. گرایش دکترام هم اقتصاد بین الملل بوده.
نویسنده این کتاب معتقد است حکمرانی اقتصادی نظم جدیدی برای ادامه امور جهانی ایجاب می‌کند.
همچنین نویسنده در بعد نظری هدف اصلی از تألیف کتاب حاضر را طراحی و دستیابی به یک مدل کمی از مفهوم حکمرانی جهانی مبتنی بر میزان مشارکت در ساختارهای این موضوع بیان می‌کند.
در بعد عملی و کاربردی نتایج به دست آمده می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران و مدیران عالی کشور برای رسیدن جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول مطابق سند چشم‌انداز 1404 کشور باشه.
در بخشی از کتاب آمده که ریچارد کوپر در کتاب خود با عنوان اقتصاد وابستگی متقابل در سال 1968 استدلال می‌کند مهمترین مشکل اقتصاد بین المللی پس از جنگ جهانی دوم تضاد روبرشت میان یکپارچگی جهان بر اثر نیروهای اقتصادی و فناوری و تداوم تمایز سیاسی در بین کشورهاست. او راه حل مطلوب برای مقابله با تضاد میان نیروی مقاومت ناپذیر اقتصاد و مخالفت انعطاف ناپذیر سیاست را حکمرانی بین المللی اقتصاد می داند.
در بخش دیگری از کتاب نویسنده می گوید حکمرانی بین الملل در حوزه اقتصاد به معنای هدایت جریان‌های بین المللی اقتصادی در راستای منافع ملی کشورهاست. برخورداری کشورها از فرصت‌های اقتصادی برای همه همسایگان منطقه یکسان نبوده و همه کشورها در تلاشند که جریان‌های اقتصادی بین الملل را در راستای منافع خود به کار گیرند.
حکمرانی اقتصادی بین المللی از مهمترین موضوعات در حوزه جهانی شدن به شمار می رود. در حقیقت حکمرانی اقتصادی بین المللی روشی است مبتنی بر توانایی های فردی و گروهی برای حل جمعی مشکلات فرامرزی.
جمهوری اسلامی ایران نیز باید با استفاده از توانایی های خود و با آشنایی با فرایندهای بین المللی جایگاه مطلوبی را در حکمرانی اقتصاد بین المللی کسب کند.
به نظرم بخش جذاب کتاب برای مخاطب عام بخش مبانی نظری ماجراست. مبانی نظری ماجرا داره توضیح میده که بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکایی‌ها تو جنگ کمترین خسارت رو دیده بودن، نظم جدیدی در اقتصاد جهانی ایجاد کردن که نیروهای اقتصادی مرزهای سیاسی رو پشت سر بگذارن.
این دستوری بود که برای همه دنیا داشتن پیش می بردن. اول با اروپا این کارو کردن، بعد اومدن سمت کشورهای دیگه. از اون طرف نیروهای ملی‌گرایی که در همه کشورها وجود داشتن، می‌خواستن مرزهای سیاسی رو برای خودشون حفظ کنن تا بتونن حکمرانی کنن و حاکمیت داشته باشن.
البته این نیروها هم نیروهای درستی بودن، یعنی همزمان اینها با همدیگه نیروهای قدرتمندی بودن. این تضاد وجود داره و همینطوری داره پیش میره. نیروهای هر دو طرف رو به تقویتن. این شامل حوزه اقتصادم میشه، ولی در حوزه اقتصاد دیگه کار به توپ و تانک و این حرفا نمیکشه. کار به عهده نهادسازی، قوانین و بازیگرایی که در این میان وجود دارن و این کارو پیش میبرن.
حالا امثال کوپر و دیگران اومدن گفتن راه حل این تعارض مداوم توی مفهومیه به اسم حکمرانی.
حکمرانی میشه مجموعی از بازیگران که یه طرفش دولت ملت ها هستن، یه طرف دیگه اون سازمان های بین المللی و یه طرف دیگه اون سازمان های مخالف سازمان های بین المللی.
البته یه عده سازمان های منطقه‌ای هم داریم و در کنار اونها شرکت های چند ملیتی هم هستن.
در مدلی که نویسنده در کتاب تعریف کرده توضیح میده این پنج بازیگر بالا چجوری با هم بازی کردن، چجوری تونستن سهم خودشونو حفظ بکنن که برایند اینها میشه
حکمرانی اقتصادی بین المللی.
نویسنده کتاب برای افزایش رتبه بندی ایران در منطقه راهکارهایی چون
فراهم سازی زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذاران،
بلوک بندی اقتصادی مشخص با کشورهای منطقه
و حضور فعال ایران در نهادهای رسمی چون سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد میدهد.
از آقای دکتر مروی نویسنده کتاب حکمرانی اقتصادی درباره دیگر کتاب‌هایی که در حوزه اقتصاد نوشتن سوال کردیم
و ایشون کتاب اقتصاد تحریم رو که در اون به صد تحریم اقتصادی آمریکا اشاره شده معرفی کردن. جالبه بدونید که این صد تحریم نوشته خود آمریکایی هاست و از زاویه نگاه خودشون بررسی کردن که کدام تحریم ها موفق بوده و کدام ناموفق. همچنین کتاب دیگر ایشون کتاب صد آزمون آماریه که کتابی تخصصی برای دانشجویان در حوزه اقتصاده.
از توجه و همراهی شما صمیمانه تشکر میکنیم. تا صدای کتابی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خب عزیزان شنونده، صبح به جای خورشید در آسمان ایران امام طلوع کرد. سال روز ورود امام به خاک ایران، ایران عزیز و آغاز دهه فرخنده فجر بر همه شما سروران گرامی خجسته باد. دعوت میکنم با برنامه بارکد همراه باشید.
بارکد. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، به این برنامه خیلی خوش اومدید.